دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. سال نو بر همگی مبارک باشه انشالله که سالی سلامت و شاد در پیش رو داشته باشید. در قبل از اتمام جلسات زمستانی بحث ما در رابطه با حی ابن یقظان و صحبت‌های متفاوتی در گشایش حرف‌های پیر در اون جریان برخورد به حی ابن یقظان بود. خیلی چیزها رو من باز کردم، مثل اینکه گفت به آب حیات باید خودت رو بشویی که مولانا فرمود آب حیات یعنی سخن اولیا. اصلا سخن یعنی چی؟ این رو باز خواهم کرد. و صحبت‌های متفاوتی در قبال ذهن و روح انسان، روان انسان مطرح شد. حقیقتش اینه که من قرار بر این بود که از بهار بحث شیخ شهاب الدین سهروردی رو باز کنیم و آغاز کنیم، بریم ببینیم که این بزرگوار در قبال مسائل ذهن و روح و روان و هستی و اینها چه صحبتهایی داره. اما قبل از این که وارد این صحبتها بشیم، وارد صحبتهای شیخ شهاب الدین بشیم، یه نکته ها و مطالبی بود که باید باز می شد. مثلا من راجب لامکان صحبت کردم، توضیح دادم که لامکان یعنی چی و بیان کردم که وقتی که رو در رو میشید با لامکان و اینها میگن بی مکانی یعنی چی، به چی اشاره میکنن و خیلی چیزهای دیگر رو تو این رابطه باز کردم. ما شاید نیاز مبرمی داریم که بعضی مطالب قامز عرفا برامون یه مقداری روشن بشه. ببینید روشن شدن تام اینها یک عمر رو میبره. شما انتظاری نداشته باشید با یک کلام یا یک جلسه یا دو جلسه بشه خیلی چیزهایی رو که اینها گفتن بیان کنید. ببینید شما وقتی که میرسید به حضرت مولانا در تا اونجایی که من اطلاع دارم شما در رابطه با مسائل مثل عشق، مثل نفس، بسیار مردم، صاحب نظران، کسانی که اهل تحقیق و یا عارف بودن صحبت کردن که نفس منظور چیه، عشق منظور چیه، عرضم به خدمت شما راجب خدا، خدایی رو که مولانا در مثنوی مطرح میکنه و اینجور چیزها صحبت شده. خیلی ها صحبت کردم، من جمله ما هم صحبت کردیم. اما تا اونجایی که من اطلاع دارم بعضی مطالب در روش مولانا کاملا پوشیده مونده و عموما کسی راجع به اینا صحبت نکرده. یه چیزی مثل بحثی مثل آگاهی، بحث خبر و آگاهی در مولوی شاید برای اولین بار 10 سال پیش ما بودیم که راجع به آگاهی و خبر در مثنوی و اینکه آگاهی چه نقش مهمی رو داره و سالها صحبت‌هایی که داشتم در خدمتتون در قبال آگاهی بود که آگاهی بسیار مهمه در مثنوی و همینجور دیوان کبیر در دیگر عرفای ما و اینها آگاهی رو با کلمه خبر اشاره بهش میکنن، ما امروز بهش میگیم آگاهی. اینها رو توضیح دادم و حالا اگر الان راجع به آگاهی در آثار حضرت مولانا صحبت میشه تو 10 سال گذشته دیگه نمیدونم، ولی 10 سال پیش اولین بار ما مطرح کردیم و هنوزم ما حول و حوش آگاهی داریم میچرخیم. بسیار بحث پیچیده و مهم. اما یکی از چیزهایی که شما بسیار در عرفان ما میبینید و میبینید که حضرت مولانا بسیار به این پرداخته و ما این کلام رو درست در نیافتیم و شاید کسی نبوده که توضیح کاملی بده و یا کم بودن که توضیح بدن این مطلب رو. بحث جانه، جان چون خیلی مرتبطه به روحه و من این کلام رو، این لغت رو باید باز کنم که اصلا جان یعنی چی. این همه که حضرت مولانا التفات به جان دارن، چه مسئله‌ای رو داره مطرح میکنه؟ انتظارم نداشته باشید که اگر یک جلسه من راجع به جان صحبت میکنم ما نتیجه گیری کلی کنیم. 30 سال طول میکشه تا ما بتونیم یک مفهومی ولو در سطح یا یه ذره عمیق‌تر از سطح از جان داشته باشیم با دیدگاه حضرت مولانا. کسان جان یعنی چی؟ چون جان خیلی مرتبطه به روحه، به خاطر این من باید بی خود توضیح بدم. و اون چیزی رو که من تو این جلسه راجع به جان دارم میگم فقط سعی میکنم معنی کنم. توضیحات من فقط معنی جانه که بتونم تا یه حدودی این رو باز کنم، ولی اینکه دقیقا ما به چه نکاتی باید اشاره کنیم با مدت زیادی راجع به جان، شاید به همون نسبت وسیع‌تر از آگاهی راجع به جان باید صحبت بشه. من خیلی ضروری دیدم که این مطالب روشن بشن به طور کامل برای دوستانی که تو این مسیر هستند. قبل از اینکه لغت جان رو باز کنم، یک مقدمه کوتاهی رو راجع به، حتی نمیدونم واقعا کوتاه بمونه یا نه، راجع به طلب، عالم طلب و نیستی که مولانا بهش اشاره میکنه باید توضیح بدم. نیستی ربطش با عشق، طلب ربطش با عشق، و حالا ببینیم که جان کجا قرار داره. پس اول از اینجا شروع میکنم. قبل از این یک ابیاتی رو قبلا براتون خونده بودم از مثنوی، مجدد میخونم که بهش خیلی توجه داشته باشین. منجذب شدن جان، منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود. پس ما متوجه میشیم که جان به عالم ارواح برمیگرده و میخواد برگرده به جایگاه اصلی خودش. پس ما میدونیم که جان متعلق به عالم ارواحه. حالا ببینیم چی میگه. گوید ای اجزای پست فرشیم، قربت من تلختر من عرشیم. میل تن در سبزه و آب روان، زان بود که اصل او آمد از آن. من اینا رو چون قبلا خوندم و توضیح دادم رد میشم تا بتونم مطالب خودم رو توضیح بدم. حالا دقت کنید، چون میخوام ببینید هر چی رو که دارم بعد توضیح میدم بعد از این استنادم به خود حضرت مولانا است. میل جان اندر حیات و در حی است، زان که جان لا مکان اصل وی است. ببینید، پس ما یه نتیجه ای داریم میگیریم که جان با حیات یک ارتباطی داره. من قبل از هر چیزی یه حرفی رو بزنم بعد توضیح بدم. ببینید، شما هر زمانی سراغ هر دائرة المعارف عرفانی برید، سراغ هر کتابی که اینها رو معنی میکنه برید، جان رو معنی میکنه به روح، جان رو معنی میکنه به نفس. در کتابهای فلسفی، دائرة المعارف فلسفی و عرفانی، البته من نمیدونم در فارسی ما همچون چیزی رو داریم یا نه، اما عموما شما تمام کسانی که صاحب نظر در عرفان و فلسفه اشراق هستند ببینید، جان رو مترادف میگیرن با روح و نفس. ما ابدا همچون چیزی رو مطرح نمی کنیم. نه اینکه این غلطه، ما جان رو برتر از این میریم. تو که حالا میخوام سنداشو از خود حضرت مولانا بهتون بدم که جان از روح و نفس خیلی جلوتر داره میره. و همین اینطور حیات و اصل حیات در جان به وجود میاد. در داستان سبو بردن مرد عرب پیش خلیفه دقت کردین که تمام کار اصلی خلیفه آفرینشه، می آفریند. اونجایی که خلیفه نشسته جاییه که جان هست، که من اینها رو توضیح خواهم داد. یعنی چی؟ پس به ما حضرت مولانا اون چی که منظور حضرت مولانا و همینطور دیگر عرفاست، حالا میارم در سوانح العشاق، در لوامع خود عین القضات، انشاءالله برسم به شهاب الدین سهروردی میارم، اونها هم همین رو معنی کردن. یکی از مهمترین نشانه های جان حیاته. ما زمانی که در فارسی صحبت میکنیم میگیم طرف جونش در رفت، یعنی جان رو مساوی میگیریم با زندگی. و این نه اینکه غلطه، مطلقا ربطی به حرفای ما نداره. جان حیات رو میآفرینه، اما با حیات خیلی متفاوته، بسیار متفاوته. پس اون چیزی رو که ما داریم میکنیم نه حیاته، ولی حیات رو میآفرینه، نه روح و نفسه، اما با روح و نفس مرتبطه. حالا پس گفت میل جان اندر حیات و در حی است، زان که جان لا مکان اصل وی است. جان از جایی داری میاد که لا مکان اصلشه. میل جان در حکمت و در علوم. ببینید ما وقتی که از حکمت صحبت میکنیم، کلمه حکمت رو باز خواهم کرد به جاش، حکمت در اینجا به هیچ عنوان منظور ما فیلسوف نیست. اصلا چی شده که این اشتباه در جامعه فارسی زبان راه افتاد که به فیلسوف میگفتن حکیم؟ اون یه بحث جداییه، به جاش اینها رو توضیح خواهم داد، تا الان وقتش نیست. در حکمت و در علوم میل تن در باغ و راغ است و کروم. بعد میگه میل جان اندر ترقی و شرف. ببینید جان به سمتی حرکت میکنه که این سمت هی رو به علوه، میره بالا، رو به شرف، اشراف پیدا میکنه، محیط شدنه، بالاتر رفتنه. توجه میکنید؟ و خدایی نکرده اگر دوستانی، چون من واقعا مستمعین رو همه رو نمیشستم، آشنایی ندارن، شرف یعنی محیط شدن، نه این چیزهایی که ما به عنوان آبرو و شرف و حیثیت میگیم. یه وقت سوء تفاهم براتون نشه. میل تن در کسب و اسباب علف. میگه جسم انسان دنبال اینه که به هر حال برای خودش غذا درست کنه. غذا، چه غذای خوراکی که میخوره و چه غذای فکری که برای خودش درست میکنه. حالا هر نوع تفریحات، تفرجات، سرگرمی ها، پیشرفت ها در مسائل اجتماعی، همه اینها به هر حال نفعشون برای جسم ماست. ما مطلقا نمیدونیم بدیه ها، اشتباه نکنید، چون کلمه علف به کار میره بعضی ها فوری جبهه میخوان بگن، میخوان توهین شده. نه، علف یعنی همینا. میل و عشق آن شرف هم سوی جان. میگه ترقی، شرف، محیط شدن مخصوص جانه. هیچ چیز دیگه در وجود ما وجود نداره که استحقاق، توانایی، کیپبل باشه برای اینکه بتونه شرافت، محیط شدن رو، ترقی رو، ترانسندنس رو، تعالی رو بگذرونه. درست شد؟ میل و عشق آن شرف هم سوی جان، زین یحب را و یحبون را بدان. خب میگه اون چیزی که خدا به تو نظر داره و ارتباط تو با خداونده فقط به جان توه، نه به این جسم تو، و فقط اونی رو که میخواد تعالی بده جانه نه جسم تو. حاصل آن که هر که او طالب بود، جان مطلوبش در او راغب بود. من یه توضیحاتی بدم راجع به داستان طلب و بعد نیستی، بعد بیام سراغ جان. ببینید، یکی از چیزهایی رو که اینها مطرح میکنن، شما در عرفان ما نه تنها میبینید، شما هر عرفان برجسته صاحب نظری رو در جهان ببینید، مثل بودایی ها، مثل عرفانهای شرقی، شرق آسیا منظورمه، نه فقط در عرفانی که در منطقه ما بوده، نه، یا عرفان اسلامی، شما در هر کجا که برید این حرفی که دارم میزنم بهتون مشترکه، و اون اینه که کسی که سالک راه حقیقت میشه، از خدا چیزی جز خدا رو نمیخواد. با من بیاین، از خدا جز خدا هیچی رو نمیخواد. بسیاری از آدم ها، دوستانی که میدونم صاحب نظر هستن، برای من فرستاده بودن که آقا ما عشق به زندگی رو میفهمیم، ما عشق به پول رو میفهمیم، عشق به همسر و فرزند رو میفهمیم، اینها بوده، عشق به حتی عشق به ایدئولوژی ها و عقیده ها که از تمام اینها بالاتر میاد. انسان به خاطر ایدئولوژی و عقیدهش بچهش هم میده، مالش هم میده، جونش هم میده، همه چیز رو میده. ما اینها رو میفهمیم، اما اینی که میگید عشق به خدا رو نمیفهمیم، این چجوری به وجود میاد آخه؟ بسیار آدم ها دیدیم که به خاطر عقیده شون جونشون رو دادن، بچه شون رو دادن، مالشون رو دادن، همسرشون، همه رو دادن. این قابل درکه، دیدیم. از اینا میاد یه لول پایین تر، کسانی که در زندگی سطحی خودشون عاشق پولن، زندگی هن، فلانن. اما این عشق به خدا یعنی چی؟ توجه خیلی داشته باشین، چون میگم تو جلسات باز میکنم. ببینید، اینها صحبتشون اینه که کسی که سالک راه طریقت میشه، در بحث زندگی، ترقی، شرف و اینکه بتونه حفره کنه و از این جهان رد شه بره، دیگه در این هستی طبیعت نمونه، در این جهان ماده نمونه، بتونه حفره کنه و رد شه، اینها کسانی هستند که خدا رو میخوان و مطلقاً خدا رو میخوان به خاطر خدا، نه به خاطر قدرت خدا، نه به خاطر حیات ابدی، نه به خاطر توان و نیرو، نه به خاطر علم، هیچی، یک حالت کاملا خاص در انسان. اینها میگن که آقا جان، این جریانی که ما داریم میگیم شما باید در طلب زنده شه و طلب تو رو ببره، این یک شرایطیه که سرنخ دست ما نیست. این نیستش که من الان بیام بگم آقا من میخوام خدا رو بخوام، این خدا کجاست من برم بخوامش؟ حقیقت همه ما همینه دیگه. آقا خب حالا من چیکار باید بکنم؟ یه مثال میزنن، میگن اگر شما در زندگیتون، بازم تکرار میکنم، شرق، ما، هر جایی، تمام کلام عرفان همینه. داخل پرانتز اینم بگم، من امشب و احتمالاً جلسه بعد و بعد فقط مجبورم عرفانی صحبت کنم، بسیار کم علمی و فلسفی صحبت خواهم کرد، چون باید یه موضوعاتی براتون روشن بشه و این چیزهایی هم که دارم میگم نظرات قاطبه عرفاست، این از مولانا که خوندم، بعدن هم انشاءالله سندهای دیگر رو میارم براتون، توجه داشته باشید. حرف این هاست، میگه شما تا حالا عاشق شدی؟ 90% مردم، شاید 98% مردم اصلا نمیدونن عشق چیه، میگن نه. میگه آقا اونایی که عاشق شدن کیه؟ فرض کنید توی 100 میلیون نفر 10 نفر واقعا همه هم دارن راست میگن، میگن آقا ما عاشق شدیم. میگه شما وقتی که عاشق کسی میشین براتون مهمه که اون فرد خونش کجاست، پدر مادرش کیان، پولش چقدره، آدم با سوادیه، میتونید تو مردم درش بیارید بگید پسرمو پسرمه، ببین یا فامیل ببین من چه آدمی رو عاشقش شدم. شما دنبال هیچی نیستین، فقط دنبال خود اون عشقین، دنبال خود اون فردین، چیز دیگه ای رو نمیخواین. درسته یا غلطه؟ اونایی که عاشق شدن در زندگی این رو میفهمن و تصدیق میکنن. اونها این رو میفهمن که وقتی من عاشق شدم فقط عاشق فردم، پول داره به من چه، نداره به من چه، عالم دانشمنده، نمیدونم باباش کیه، مادرش کیه، خونش کجاست، کدوم نژاده، این اصلا برای من مهم نیست، من عاشق اونم و فقط اون رو میخوام. میگه این عشق زمینی رو تجربه کردی؟ میگه بله بسیارم. مثل همونایی که همه ما که عاشق ایدئولوژی و عقیده نیستیم بریم برای عقیده خودمونو بکشیم، که یه دیم. اونایی هم که عاشق یه فرد میشن یه دیم. همه ما هم عاشق مثلا مشترکن عاشق پول و زندگی و اینا که نیستیم. خیلی آدم ها هستن که اصلا عشقی به این موضوع ندارن، عشقشون چیز دیگه ایه. پس عشق در درجات متفاوت خودش رو نشون میده، علاوه به اون چیزی که ما میگیم عشق زمینی، با اون چیزی که ما میگیم محبت بیش از حد، محبت بسیار زیاد، که یک ارتباطی با عشق پیدا میکنه. تو فقط اونو میخوای، چیز دیگه ای نمیخوای. میگه من هم همینم، عرفایم. میگه خب این از کجا اومده؟ میگه من طالب شدم، عالم طلب برای من گشوده شده. میگه عالم طلب یعنی چی؟ میگه یعنی یحبونهم و یحبونهو. خوندم براتون آیه، فکر میکنم 54 مائده بود. یعنی اول اون منو خواسته. اینی که الان حضرت مولانا میفرمود که شرف و حقیقت هم میلش به سمت جانه، جان رو اون چیز میکنه، میگه قبول نداری، استناد میکنم به قرآن، که اونه که اول از همه تو رو میخواد، یک کرشمهی درت به وجود میاد، درت انجام میده. یادتون هست هلال ماه رو میبینی؟ وقتی این رو دیدی دیگه اختیار از کف میدی، دیگه این تو نیستی که داری میری، اونه که داره میکشونتت. و این یک جریان اختیاری در دست تو نیست که تو بخوای بری بگی من الان برم این کار رو بکنم اون کار رو کنم. این مرحله عشق اینجاست. این بدین معنی نیست که کسانی که در مراحل دیگه هستن بدن بریزنشون دور، نه. ما بحثمون اینه که عرفای بزرگ دارن، وقتی که میگیم سلوک طریقت، داریم از یک فوقانی صحبت میکنیم که عالی ترین مرتبه ترانسندنس و تعالی انسانه، برتر از اون وجود نداره. ولی این نیستش کسی که مثلا در اون حالت نیست بده باد انداختش دور، ابدا. ما داریم میگیم تا به کجاست مقام آدمیت. مولانا داره میگه چی؟ ملت عشق ز ملت‌ها جداست. اشتباه نکنید، تمام صحبت اینجاست که اگر این کشش درت به وجود اومد، یعنی عالم طلب شروع شده، دیگه تو نیستی، اون داره میکشتت. همون صحبتی که یک رخ ماه، یک ماه شب اول رو تو دیدی، دیگه اختیار از کف دادی، اون این عشق درش به وجود میاد. توجه میکنین؟ یعنی اینکه داستان میگه چون اونه که شما رو دوست داره، اونه که شما رو میکشه و بعد شما میرین. و بعد همه یه صحبتی رو که من همیشه کردم، یک محبتی، یک جریانی که هنوز پتانسیاله در جان من، محبتی که اون میخواد من رو، هر شروع شده اما این پتانسیال هنوز باز نشده. حرف اینا اینه که فقط بوش بهت بخوره میفهمیش، کنار کاروان بمون. بوش بهت خورده فهمیدی، و الا میلیون ها میلیون آدم برو بشینم یا آقا ول کن اینا، کیلو چنده بز بریم دو قرون پول دراریم زندگی اونو ببریم جلو. ولی چرا تویی که تمام اون پول رو داری، تمام اون زندگی رو داری، بسیاری از بچه‌هایی که در خود هستی اوریان هستن دیگه، بارها هم بهشون گفتم، در کشورهای مدرن هم داری زندگی میکنی، دکتر مهندس هم هستی، دانشگاه هم داری درس میدی، این بیقراری از کجا اومده؟ بچه تم هست، دنه تم هست، زندگی تم هست، شوهر تم هست، این بیقراری از جای دیگه اومده. حالا خودتو هم مثل بقیه اینه زندگی میکردی. این رو بهش میگن عالم طلب. مال بعضیا بسیار شدید کشش میشه، مال بعضیا حالت پتانسیال داره، یک حالت یه حسی رو داره ولی هنوز نمیدونه چیه، هنوز نمیتونه درکش کنه. این باید بمونه تا این باز بشه. پس این عالم طلب چیزی نیست که من و شما دنبالش بریم. وقتی که شد خواستن اون اومد، یحبهم اومد، وقتی یحبونه پشت سرش میاد، وقتی اون دوست داشت تو اونو دوست داری، این میشه عالم طلب. حالا وقتی که این حالت پیش میاد که دیدید دقیقا مولانا بهش اشاره میکنه، این حالت در خیلی از انسان ها پیش نمیاد، پس در نتیجه متوجهش نمیشن، همونطوری که خیلی از انسان ها درشون پیش نمیاد آقا عشق به عقیده چیه، عقیده چه درست چه غلطه، من کاری با اون ندارم. همونطوری که خیلی از انسان ها نمیتونن بدونن آقا مثلا عشق به فلان چیز چیه، چون دنبالش نیستن. یه چیزی نیست که من و شما بخوایم، اما درک این عشق درست برعکس عشق زمینی در جایی صورت میگیره که نیستیه. در هستی تو این درک، این عشق صورت نمیگیره. ببینید شما الان در عشق زمینی، واسه همین هینا میگن آقا عشق زمین عشق الهی. شما الان وقتی که عاشق یه نفر میشین، اگه واقعا عشق رو درک کردین، از این همه عاطفه توضیح دادم، این همه حرفایی زدم که بسیار سنگینه برای خیلی از آدم ها چون ساختار ذهنیشون نمیخواد بپذیره، به خصوص جلسه آخر زمستون که آقا جون الکی خودتو گول نزن، عاطفه رو با عشق اشتباه نگیر، و این تیغ دو لبس یادتون میاد، شاید به خیلی هم برخورد، اما حقیقتیه، اصلا نمیتونی منکرش بشی. بس این که الان اینا رو متوجه بشیم، اگر واقعا عاشق شدی در زمانی که اون فرد رو میبینی و مستش میشی و فقط خودش رو میخوای، تو هستی، تو هستی، اما زمانی که عشق الهی به وجود میاد تو نیستی. حالا این حرف یعنی چی؟ در زمانی که ما در عشق الهی حرکت میکنیم، زمانی که این حالت طلب پیش میاد، زمانی که این جریان برای ما اتفاق میفته، ما در زمانی که هستیم، مثل الان که هستیم و داریم هستی رو درک میکنیم، پامون رو زمینه، سقف روی سرمونه. حالا این سقف چه سقف آسمون باشه، چه سقف خونه باشه، بودو داریم درک میکنیم، میبینیم. وقتی که میبینی فرد رو، تمام وجودت به تلاطم میفته. وقتی یه آهنگی میشنوی که به اون ربط داره، به همت میریزه، یعنی به همت میریزه به طرف خوبش، اصلا داری پرواز میکنی، هستی، پات رو زمینه. اما در دیوان لاو و در بحث عشق الهی، پات رو زمین نیست، سرت هم زیر سقف نیست. خیلی نکته جالبیه. به طور کلی زمانی که این حالت طلب به وجود میاد، به خصوص دوستانی که تو این مسیرها استخونی خورد کردن و سالها طی طریق کردن، بیشتر تشبیه میکنن این حرکت رو، این جریان رو، یا به غریق در دریا که دیگه تو نیستی که حرکت میکنی، موج دریاست میبرتت زیر، میارتت رو، یا به کسانی که در کویر گم شدن. شما زمانی که در کویر گم میشین، عین دریا، زمانیه که جهت رو از دست میدید. شمال، جنوب، شرق، غرب معنی نداره. وقتی که دارید نگاه میکنید همه چیز یه خط سفیده، هیچی معلوم نیست. به یک جاهایی میرسین که دیگه میبینید پا روی زمین، زمین داره راه میرین ولی پا روی زمین نیست. بعد درک هستی به طور کامل تغییر میکنه. زمانی که شما در نیستی، که مولانا این همه در نیستی صحبت کردیم، ابیات بسیار زیادی رو خوندیم، زمانی که از نیستی صحبت میکنه، زمانی هستش که بعد درک ما دیگه کار نمیکنه. یعنی این هستی وجود نداره، این به این صورت مطلقا نیست، تو در یک بعد دیگه ای میری. یعنی چی میشه؟ به قول اینها تو داری میبینی عزیزترین کسی که داری میبینیش، اما اصلا انگار تأثیری درت نداره. زیباترین موسیقی ها رو داری میشنوی، اصلا اثری درت نیست. میگن در زندان ها باز شده، اصطلاح هم بوداست هم حضرت مولا، اینا رو همه اینا مشترکن. صاحب نظران اصلی عرفان تو این موضوع هیچ اختلافی وجود نداره. در زندان باز شده، تو دیگه متعلق